أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خیلی خوش آمدید، خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان. دو قسمت اول خطبه 176 رو خدمت شما عرض کردیم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. مباحث مختلفی را که امیر المؤمنین در خطبه 176 نقل کردن یکی یکی پیش رفتیم. بحث دیروز راجع به قرآن بود که حقیقتاً مطالب بسیار بسیار ژرف و عمیقی را امیرالمؤمنین فرمود. رسیدیم به این قسمت که العمل العمل. حالا اینجا موضوع بحث شاید بشه گفت عوض میشه. سلام علیکم و رحمت الله. موضوع کلی همون قرآن است، ولی دیگه حضرت از تمرکز بر روی قرآن فاصله میگیرند، توصیه های کلی میفرمایند. اگرچه بلا فاصله بعد از قرآن العمل العمل را مطرح می کنند، یعنی مواظب باشید به قرآن عمل کنید، همونطوری که در وصیت نامه حضرت در اون لحظات آخر فرمود مبادا دیگران در عمل به قرآن از شما سبقت بگیرند. سلام علیکم و رحمت الله. شما باید در عمل به قرآن از دیگران، حالا دیگران مشخصه دیگه، غیر مسلمان ها که کاری به قرآن ندارن، شما شیعیان باید در عمل به قرآن از دیگران سبقت بگیرید. فرمود العمل العمل. مردم برادران اهل عمل کردن باشید. صدا خوب نیست؟ العمل العمل، عمل کنید، حالا به قرآن یا به طور کلی به دستورات دین عمل کنید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. من نگاه کنم ببینم چرا قطع وصل میشه. فرمود العمل العمل، یعنی عمل کنید. ثم نهایت النهایه، بعد از این که عمل کردید در میانه راه رها نکنید اعمالتون را، اعمالتون را تا سرحد نهایت پیش ببرید، یعنی کار را به اتمام برسانید. والاستقامت الاستقامه، استقامت بورزید، پایمردی کنید، ملازم طریق باشید. ببینید در باب صدا هست دیگه، در باب استقامت دو معنا مطرح شده. معنای اول استوار بودن و پابرجا بودن، معنای دوم ملازمه با طریق است، یعنی اگر در یک طریقی هستید به هیچ وجه از او جدا نشید. اگر صدا هست بفرمایید. صدا میرسه به شما؟ و این ثم صبر الصبر. مرتبه چهارم اینه که صبر داشته باشید، صبر داشته باشید. و مرحله پنجم الورع، الورع، ورع داشته باشید، ورع داشت. ببینید حضرت همه اینها را با تأکید، یعنی دوبار ذکر کرد، دوبار ذکر کردن نشانه تأکیده. عمل کنید، حتما عمل کنید، در عملتون کار را به اتمام برسانید، در این مسیر استقامت بورزید، صبر داشته باشید، ورع داشته باشید. بعضی از آقایون همه این پنج مورد را به عنوان پنج مرتبه و مرحله جدای از هم ذکر کردند. یعنی فرمودند ابتداعا انسان باید عمل کند، در مسیر به نهایت رسوندن و به اتمام رسوندن باشد. خب این راه ها سختی هایی دارد، استقامت کند، بعد از استقامت تازه مرحله صبر می آید و ورع. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، میرزا حبیب الله خویی که بارها عرض کردیم ایشون با اون آیت الله العظمای خویی اسد ابوالقاسم هیچ ربطی نداره، ایشون میرزا حبیب الله خویی صاحب کتاب منهاج البراءه هستن، ایشون مرجع بود، ایشون
جزء کسانی هست که شرح صحیفه داره، شرح نهج البلاغه داره. مرحوم آقای خویی میفرماید اینجا یک تعبیر دقیقی داره، میفرماید اینجا پنج مرحله نیست بلکه سه مرحله است. مرحله اول عمل، ثم النهایه. ثم برای جایی میاد که ما بخوایم از یک پله به پله دیگر ترقی کنیم، پس پله دوم میشود به نهایت رسوندن. استقامت هیچ، ثم صبر. مرتبه سوم صبره. یعنی حضرت میفرماید شما برای تکامل به سه مرحله نیاز دارید. اول اهل عمل باشید، خمودگی و بیحالی و ترک عمل نباشه. بعد که عمل کردی در میانه راه نمونید، صرف عمل کافی نیست، عمل را به اکمال و اتمام رسوندن نیازه. مرحله سوم صبره. خب شما باید در این مسیر صبور باشید. حالا اون استقامت و ورع چی هن؟ مرحوم آقای خویی میفرماید اینها از اون جهت که با واو عطف شدن نشون میده که اینها خودشون مرحله مستقلی نیستند، بلکه اینها کیفیتند. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما میخواهید عمل را به نتیجه برسانید، این به نتیجه به هدف رسوندن مقصود خیلی کار سختیه. شما باید استوار باشید، پادر رکاب باشید، خیلی باید زحمت بکشید تا بتوانید اعمال را به درستی انجام. بعضی ها اول کار خیلی خوبن، مؤمن متدین به درد بخور، چهار صباح که گذشت، چهار تا پرونده که زیر دستشون اومد، از راه به در میشه. حضرت میفرماد ابتدا راه خوب بودن کافی نیست، شما باید تا آخر مسیر را پیش بروید. پس در این نهایت استقامت لازمه، یعنی استقامت کیفیت نهایته. بعد فرمود صبور باشید. صبور خودش یک مرحله است، صبر در طاعت، صبر در عبادت. حضرت میفرماید کیفیت این صبرتون به نحو ورع باشد. تفاوت تقوا و ورع را حتما مستحضرید که ورع مرتبه شدید تقواست. بزرگان فرمودند تقوا آن است که انسان لبه پرتگاه نره که سقوط نکنه، ورع آن است که شما چند متر قبل از پرتگاه بیستی که اصلا پات به پرتگاه نرسد. یه وقتی یک چوپانی سلام علیکم و رحمت الله گوسفنداش رو میگذاره برن لب مرز زمین بغلی، میگه اینم زمین خودمه دیگه، من مراقبم که از علوفه همسایه نخورن. به این میگن تقوا، خیلی چیز خوبیه. ولی یک نفر میگه آقا یک متر قبل از این که برسن به اون محدوده جلوی اینها رو بگیر، ورع داشته باش. ورع مرتبه شدید تقواست. امیرالمومنین میفرماید شما برای این که صبر داشته باشید، که صبر خودش یک مرحله از سه مرحله تکامله، نیاز به ورع دارید. آدم اگر ورع نداشته باشد، اگر تقوا داشته باشد، بعضی از منزلگاه های صبر هستند که تقوا جواب نمیده دیگه، اونجا ورع میخواهد. صبر بر طاعت، صبر بر مصیبت، صبر بر گناه و معصیت، اینها بعضی جاهاشون خیلی سخته. انسان بتواند در مقابل یک حرام در دسترس، حرامی که 100% میدونی آبرو تو دنیا نمیره، خیالت راحت از همه اطراف، با این حال گناه نکنی، با این حال که هیچ کسی نمیفهمد، دستت رو نمیشه، مدرکی بر علیهت نیست، تو بتوانی از یک لقمه چربونن بگذری، با این که هیچ کسی هم نمیتونه گیرت بندازه. تقوا اینجا بعضی وقتا جواب نمیده، اینجا ورع میخواهد، خیلی تقوای شدیدی میخواهد. رضا حضرت میفرماد شما برای صبر نیاز به ورع دارید. پس جمله اول این شد، شما سه مرتبه را برای تکامل باید طی کنید. یکی عمل کردن، عمل را به مقصود و نتیجه رسوندن، و صبر. اون استقامت و ورع هم که توضیح دادیم کیفیتن، خودشون مرحله نیستن. فرمود ان لکم نهایتا فانتهوا الی نهایتکم. برادران، خواهران، شما یک هدفی از خلقتتون بوده، شما عوض خلق نشدید. برای شما یک نقطه ای را معین کردن، گفتن در این مسیر زندگی از اینجا که شروع کردی باید به اونجا برسی. ان لکم نهایتا، برای شما یک سرانجام است، یک پایانی است. فنتهو الى نهایتکم، پس حرکت کنید به سمت همون هدف، حرکت کنید به سمت همون نقطه‌ای که از قبل خدا براتون تعیین کرد. و ان لکم علما، خب یه نفر میگه آقا ما میخوایم در این جاده بزنیم، جایی رو بلد نیستیم، راه نما کیست، چه کسی میخواد راه رو به ما نشون بده؟ فرمود و ان لکم علما فاهتدوا بعلمکم، برای شما یک نشان، علم یعنی نشانه، در این مسیری که انسان داره میره کنار جاده مدام تابلو زدن سرعت فلان مقدار باشه، اینجا دور میشه، اونجا نمیشه دور زد، اینجا احتمال لغزش هست. حضرت فرمود یک ادعی، حالا امام هست، قرآن هست، انبیا هستن، اولیاء خدا هستن، اینها همه علمها و نشانه های مسیرن. و این لکم علما فاهتدوا بعلمکم، شما به سبب همین نشانه ها راهنمایی بشید، راهنمایی بگیرید از اینها و به هدفتون برسید. این در مورد شما. در مورد اسلام هم و ان للاسلام غایتا فانتهوا الى غایته. ببینید یک وقتی صحبت از شخص است، میگه آقا ما از تو انتظار داریم نماز تو بخون، روزه تو بگیر، کارهای واجب، کارهای حرام، اینها رو که انجام بدی به سرمنزل مقصود میرسی، ان شاء الله بهشت میری. خب این وظیفه من بود که انجام دادم، مثل زمان معاویه که مسلمان ها شیعیان مؤمنین کارشون رو انجام میدادن. اما اسلام در زمان معاویه به اون هدف رسید یا نه؟ خب نرسید دیگه. من وظیفه فردیم رو انجام دادم، وظیفه اجتماعی چی میشه؟ حضرت فرمود و ان للاسلام غایتن، اسلام و دین هم یک غایتی داره. اسلام میخواهد جامعه را به یک جایی برسونه، صحبت از فرد نیست، صحبت از جمع است، همه باید به یک جایی برسیم. فنتهو الى غایته، پس حرکت کنید برای به ثمر نشاندن اهداف اسلام. یکی از اهداف اسلام الان دهه فجره، یکی از اهداف اسلام تشکیل حکومت هست یا نه؟ اگر بگید تشکیل حکومت نیست، پس ما میگیم امیرالمؤمنین چرا حکومت تشکیل داد؟ اگر حکومت وظیفه اسلام نیست، پس امیرالمؤمنین خلاف اسلام عمل کرد که حکومت تشکیل داد؟ امام مجتبی که در صدد تشکیل حکومت بود خلاف انجام داد؟ نه. اگر گفتید بله یکی از اهداف اسلام حکومت است، پس چرا بعضی با این حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی مخالفت میکنند؟ خب این امیرالمؤمنین و ان للاسلام غایتا فانتهوا الى غایته، هدفی که دین دارد، که دین دیگه صحبت از شخص نیست، چون شخص رو که قبلا مشخص کرد، اون اهداف جمع و جامعه را باید پیش ببرید. هر کسی در دو میدان باید جهاد کند، یکی مبارزه با خود و درون، یکی مبارزه برای اصلاح جامعه. این هم وظیفه ایست که بر عهده ما گذاشته شده. حضرت فرمود و خرجوا الالله من مفترز علیکم من حقه و بین لکم من وظائفه، برادران اخرجوا الالله، از این دنیا خارج بشوید، به سمت مرگ بروید، در حالی که اخرجوا الالله من مفترز علیکم من حقه. این من حقه متعلق به اخرجوست، یعنی وخرجوا من حقه، از دین خدا خارج بشید. خدا یک دیونی، یک وظایفی بر عهده شما گذاشته، شما باید از این وظایف بری و ذمه بشید، این وظایف رو انجام بدید. فرمود اخرجوا الالله من مفترز علیکم من حقه، وظایفتون را انجام بدید تا خداوند شما را بری و ذمه کنه، تا دیگه پاتون گیر نباشه. و بین لکم من وظایف، اون وظایفی را که برای شما مشخص کرد، آشکار کرد، اونها را انجام بدید. مفترز علیکم من حقه، اینجا بر میگردد به اون اعمال شخصی، وظایف شخصی، یعنی ان لکم نهایتن فانتهوا، یه وظایفی برای شماست، اعمال واجبی برای شماست، باید به او برسید. بعد فرمود و ان للاسلام غایتن، حضرت فرمود بین لکم من وظایفه، وظایفی بر دوش شماست برای به ثمر نشوندن اهداف اسلام. اینها رو هم ازتون سوال میکنن، از دین اینها هم باید براءت حاصل کنید. بگی خدایا من وظیفه‌ای که به عهدم بود رو انجام دادم، تا جایی که توانستم خدمت کردم، جهاد کردم، امر به معروف کردم، در مسیر اقتصاد، در مسیر سیاست، هر کاری توانستم انجام دادم. انسان باید بری عزمه بشه تا فردا زبانش الکن نباشه، بتونه حرف بزنه. امیرالمومنین فرمود اگر شما به این چند خطی که من گفتم عمل کردید، یعنی اعمالتون رو درست انجام دادید، استقامت ورزیدید، صبر داشتید، در مسیر در جبهه درون و در جبهه جامعه در هر دو قسمت خوب اعمالتون رو انجام دادید، انا شاهد لکم و حجیج یوم القیامت انکم، برادران روز قیامت خدا از شما میپرسه آقا شاهدت کیست که تو اعمال خوبی انجام دادی؟ گواهت کیست؟ چه کسی میتواند برای تو شهادت بدهد؟ امیرالمومنین فرمود انا شاهد لکم، من علی میآیم شهادت میدهم بر اعمال حسنه شما، من علی میآیم گواهی میدهم که آقا خدایا این بنده خدا تا آنجایی که توانست دین را حمایت کرد، اسلام را حمایت کرد، وظایف فردی و اجتماعیش را انجام داد. فرمود من علی میآیم شاهد شما میشم. و حجیج یوم القیامت عنکم، حجیج به معنای کسی از حجته، کسی که حجت اقامه میکند برای آدم. یه وقتی آدم خودش زبانش بسته است، نمیتونه از خودش دفاع کنه، یک نفر میاد به عنوان وکیل مدافع از او دفاع میکنه، به این شخص میگن حجیج. حضرت فرمود و حجیج یوم القیامت انکم، وکیل مدافعی بهتر از علی میخواهید؟ زبان گویایی بهتر از علی میخواهید؟ من علی حاضرم وکیل شما بشم در دادگاه عدل الهی، از شما دفاع کنم، شما را بهشتی کنم. ولی شرط داره، شرطش اینه که شما امروز در دنیا اعمالتون رو انجام بدید، وظایف فردی و وظایف اجتماعیتون رو انجام داده باشید. خیر، این سوالی که حالا خواستم جواب بدم دیگه شما پرسیدید. آیا انسان به خودی خود اگر اعمالش رو انجام بده وارد بهشت می شود؟ تقریبا میشه گفت خیر. این جریان شفاعت مستحضرید که صرفا شفاعت برای گناهکاران محض نیست، کسانی که دیگه به شدت اوضاعشون، تقریبا اگر خداوند بخواد با عدالت برخورد کند، هیچ کسی از ما بهشتی نمیشه. خوبهامون، نمازشبخونهام بهشتی نمیشه. چرا؟ چون به طور اصلا این وجود ما یک ذنب بزرگی است. ما اونقدر غفلت‌هایی داشتیم، اونقدر کارهای ناروایی. ببینید قرآن یه آیه‌ای داره، این آیه رو به این سادگی نمیشه ازش گذشت. می‌فرماد اعمال شما یک حرفی است. شما گناهی کردی، باید پای گناهت وایسی، یا توبه کنی یا فردا عذابش رو ببینی. ثوابی انجام دادی، ما جزا بهت میدیم. این مشکلی نیست، می‌فهمیم. قرآن در همین سوره یاسین که مشرر خوندیم میفرماد آثار اعمال شما هم حساب و کتاب دارن. آثار اعمال، این ببینید خیلی دیگه سخت میشه. شما یه وقتی دل کسی رو شکستی، خودت هم نفهمیدی، رفتی گذشتی، اما اون اثر که هست، انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم، ما هم اون اعمالی رو که انجام دادید حساب کتاب میکنیم، هم آثار اعمال شما را. و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. حالا شما حساب کنید، ماها به طور کلی، مایی که اهل نمازیم، روزیم، اعمال واجب، اعمال حراممون رو ترک کنیم، آیا ما با این حساب قرآن فردا میتونیم بهش بریم؟ شما یه حرفی زدی، دل کسی شکست و خودت هم نفهمیدی، رفتی دل شکست، گناه برای تو نوشته. رضا این که حضرت فرمود من گواهم برای شما، یعنی شما خیلی مشکلات دارید، خوبهاتون هم مشکلات دارن، باید با شفاعت برن. چه برسه به اونهایتون که دیگه اهلش نبودید، بعضی وقتا کوتاهی میکردید، هفته یک بار نماز میخوندید، تند اخلاق بودید، اونها که سر جای خود، خوبهاتون هم باز پاشون گیره، باید ما بیایم شفاعت کنیم تا ازشون بگیم خدایا این نفهمید، متوجه نبود، قفلتش رو ببخش، به خاطر گل روی علی از او بگذر، وگرنه شما پاتون گیره. خب قسمت بعد حضرت فرمود الا و ان القدر السابق قد وقع. اینجا دوباره موضوع عوض می شود. امیرالمؤمنین بعد از اینکه این جملات رو راجع به وظائف فرمود می فرماید حالا یه اتفاقاتی افتاد، آنچه را که مقدر بود واقع شد و آنچه که بناس اتفاق بیفتد اتفاق خواهد افتاد. الا و ان القدر السابق قد وقع، مقدراتی که خداوند میدانست و سابق بود همه اونها واقع شد، به وقوع پیوست. بسیاری از شارحان نهج البلاغه اینجا موضوع را به خلافت خلفای سگانه گفتند، یعنی حضرت میفرماید آقایون شما وظیفه اجتماعیتون را انجام ندادید، با اینکه خیلی آدمای خوبی هم در جامعه بودن، نماز میخوندن، نماز جماعت ترک نمیشد، ولی در این حال شما به وظیفه اجتماعیتون عمل نکردید، مستحضرید در قضا و قدر. حالا جای بحثش اینجا نیست، مفصله. اما خب قضا و قدر بعضیش همون مسائل حتمی و قطعی است که خدا مقدر کرده بخواهید و نخواهید اتفاق می افته. این یک قسم قضا و قدره. یک قسم قضا و قدر همون چیزی است که با اختیار خودمون رقم می زنیم. خداوند فرمود ما اراده کرده ایم هر قومی هر ملتی آنچه را که می خواهند به دست بیارن. شما اگر اراده کردید که پیشرفته ترین دستگاه های تکنولوژی رو به دست بیارید، ما هم اراده شما را ارج می نهیم، یه کاری می کنیم به هدفتون برسید. یعنی یه مقداری از این قضا و قدر الهی همون اعمال ماست، رفتار جامعه است. حضرت فرمود شما با اعمال اجتماعیتون کاری کردید که دیگران روی کار آمدن، خدا هم مهر تأیید پای همون کار زد. والقضاء الماضی قد تورد، قضایی که ماضی بود، ماضی به معنای این که در علم خدا بود، و اون قضا و قدری که در علم الهی بود از قبل، قد تورده، تورد از وارد شدن، یعنی یکی یکی به وقوع می پیوندد. یک اعمالی شما انجام دادید در گذشته، خداوند متناسب با او خلفا را بر شما حاکم کرد. در ادامه هم شما یک اعمالی انجام میدید که متناسب با او خداوند مقدراتی را برای شما می نویسد. حالا اینجا اینکه قد تورد به چه معناس اختلافه. آیا اینکه حضرت داره حکومت و ولایت خودشون رو میگن، یعنی اینکه خب شما الان یه مقداری وضعتون بهتر شد، رسیدید به حکومت علی، دوباره اگر حرف گوش کن نشید دوباره معاویه سر کار میاد. بعضی ها اینطوری معنا کردن، بعضی ها هم گفتن این قد تورد، با توجه به اینکه تورده به معنای آرام آرام آمدن چیزی است، اشاره به فتنه های بعد داره، یعنی اتفاقاتی که حضرت پیشبینی میکنه در زمان امویان و عباسیان. فرمود اتفاقاتی هم بناس بیفته، حالا آرام آرام پیش برید و یکی یکی اینها رو ببینید. و انی متکلمون بعدت الله و حجته، با همه این اوصاف اعمالی که انجام دادید، کار به اینجا رسید و بعد از این چه اتفاق خواهد افتاد، من علی متکلمی هستم که با وعده های الهی حرف میزنم. اینی متکلمون بعدت الله، عده یعنی وعده، من کسی هستم که وعده های الهی در مورد من محقق شده و محقق میشود و من طبق اون وعده ها حرف، یعنی من دستم پره، من خبرهایی دارم و اینگونه با شما حرف میزنم. و حجته، من حجتهایی دارم، دلیلهای روشن و واضحی. حالا بعضی از این دلیلها دلیل معنویست، مقام معنوی علی، بعضی از این دلیلها دلیل عقلیست، بیاید بشینید با هم حرف بزنیم، عقلم ثابت میکنیم علی باید خلیفه باشد، چون افضل باید خلیفه باشد، چون اعلم باید خلیفه. اگر میخواهید بیاید حجت را قرآن بگیریم، از طریق قرآن ثابت کنیم. اگر حجت کلام پیغمبر، حضرت فرمود من حجتهای مختلفی دارم که میتوانم حرفم را و اون ولایت و خلافتم را بر دیگران ثابت کنم. قال الله جل ذکره، باز امیرالمؤمنین بر میگردن به همون مطلب قبلی، یعنی وظائفی که به عهده فرد گذاشته شده، چه از جهت شخصی چه از جهت اجتماعی. قال الله جل ذکره، خدای کریم در قرآن میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. آیه را حتما شنیدید. فرمود کسانی که ایمان دارند، کسانی که قالوا ربنا الله، میگویند رب ما پروردگار ما خداست، ثم استقاموا، سپس در این مسیر استقامت میورزند، محکم پای کار هستند. همون اول بحث امروز رو ببینید، العمل العمل ثم النهايه النهايه والاستقامه الاستقامه. حضرت داره همین ها رو میفرماید، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه بر اینها وارد میشن. ملائکه چی میگن به این مؤمنین؟ الله تخافوا، خوف نداشته باشید، ولا تحزنوا، محزون نباشید، و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، بشارت باد بر شما، یک بهشت خوش آب و رنگی برای شما تدارک دیده شده. همون بهشتی که تا دیروز در قرآن و روایات وصف او را میشنیدید، امروز او را میبینید به خاطر ایمانتون، به خاطر استقامتتون. این دوتا عمل را انجام دادید و ثواب شما این بهشت است. حالا حضرت میخواد از این جمله، از این آیه چه استفاده ای کنه؟ حضرت فرمود برادران، وقد قلتم ربنا الله، شما همتون مسلمانید، مؤمنید، شما که گفتید ربنا الله، مرتبه اول رو شما کسب کردید، یک گام دیگر تا پیروزی نمانده، یک گام دیگر تا بهشت نمانده. مرتبه اول ایمان است و الحمدلله همه شما مؤمنید، همه شما به مرتبه ایمان رسیده اید، فقط یک مرتبه مانده. اون مرتبه و مرحله چیست؟ فاستقیموا علی کتابه، استقامت بورزید بر کتاب الله، و علی منهاج امره، بر راه و روش اوامر الهی مستحکم بمانید، مسیر اوامر و نواهی خدا را بچسبید، و علی الطریقه الصالحه من عبادته، بر مسیر عبادات صالحه خدا پافشاری کنید. این سه مرتبه را رعایت کنید تا گام دوم انقلاب هم محقق بشه. این مرتبه دوم چیست؟ ببینید فرمود فاستقیموا علی کتابه. اینجوری اگر بخوایم خیلی ملموس حرف بزنیم، این سه مرحله را در عقاید، احکام و اخلاق میشود خلاصه کرد. فاستقیموا علی کتابه یعنی به کلیات، به بنیانی ترین مسائل قرآن اعتقاد داشته باشید، این میشه عقاید. واستقیموا و علی منهاج امره، مسیر اوامر و نواهی الهی را درست بشناسید و بهشون عمل کنید، یعنی همین رساله عملیه، یعنی همین واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات. و علی طریقه الصالحه من عبادته، چون صحبت از صلاح است، معلوم صحبت از اخلاق است. پس فرمود شما گام دوم انقلابتون چیست؟ یک، عقاید، دو، احکام، سه، اخلاق. این سه مرحله رو هم انجام بدید تا برسید به اون جایی که ملائکه بر شما نازل بشن، بگن آقا جون نترس، تمام شد، محزون نباش، شما رسیدی به بهشت. فرمودیم راه بازه، مرحله اول رو هم طی کردید، چیزی ندارید تا برسید به اون جایگاه ابدیتون. ثم لا تمرقو منها ولا تبتدعو فیها ولا تخالفو انها. حضرت فرمود البته بهتون بگم این مسیر خیلی هم آسان نیست، این مسیر سه تا جاده انحرافی هم داره، همونطوری که سه تا راه را، سه تا پله را باید طی کنید تا برسید به بهش، سه تا سیاه چال هم جلوی پاتون هست. یک اینه که لا تمرقو منها، اهل مروق، مرقه یا مروق یعنی خروج، به خوارج میگن مارقین، اینها خروج کردن بل امیر المؤمنین، چه خروج به معنای شمشیر بگیریم دست به شمشیر شدن، چه اینکه خارج شدن از ولایت حضرت، هر دو درسته. فرمود گروه اولی که این سیاه چالی که امکان داره انسان در او بیفته و به اون بهشت جاودان نرسه، برای کسانی است که قالوا ربنا الله، گفتند خدا خداست و اعتقاد داشتن، ولی لا تمرقوا منها، به هیچ وجه خروج نکنید از این طریق صالحه، از کتاب و اوامر و طریق صالحه خروج نکنید. دو، ولا تبتدعوا فیها، بدعت نگذارید در این مسیر، چون مستحضرید بدعت کار کسانی است که لباس دین رو پوشیدن، دیگرانی که با اهل دین نیستن، حالا عمامه به سر نیستن، سوادشون اینا، بندگان خدا بدعت نمیدونن چیه. بدعت رو کسی میگذاره که چهار تا حدیث خونده، چهار تا روایت بلده، سر و ته اینها رو به مردم میگه، اشتباه میگه، تقطیع میکنه و بیان میکنه. این شخص میتونه، کسی که اهل فتواست میتواند بدعت بگذاره، وگرنه منی که دستم به هیچ جا نمیرسه، یک مردم عادی، حالا هر چه هم میخواد انحراف ایجاد کنه، بدعت این به کسی نمیرسه، برای خودش و چهار تا اطرافیان. منی که صاحب فتوا هستم، اگر یک فتوای خلافی دادم، میشود جامعه ای را فاسد کنم. پس این دومین مشکل اینه که مبادا اهل بدعت بشید، این راه انحرافی است. و سومی، لا تخالفو انها، مخالفت با این مسیر نکنید. ببینید سه مرحله شد. یک، خروج. خروج یعنی جاده انحرافی زدن. مبادا بر علیه قرآن، بر علیه دین خروج کنید، یعنی شبهاتی در ذهنتون باشه. سوال پرسیدن هیچ عیبی نیست، شبهه داشتن عیبه، شبهه را حل نکردن عیبه. مرتبه دوم، بدعت نگذارید در دین. مرتبه سوم، مخالفت نکنید. تفاوت تخالفو و تمرقو در این است، در مروق انسان منحرف ایستاده است، میگه آقا من شبهه دارم، نمیدونم، نماز رو میخونم ولی اعتقادی هم به بهشت و جهنم ندارم. اما در مخالفت اونجاییست که تو شمشیر از رو میکشی، همون که ما در احکام فقهی بهش میگیم ارتداد، بر میگردی. اینا خیلی متفاوتن با هم. فرمود راهی نمانده است تا بهش، سه مرتبه داری تا برسید به بهش، ولی سه تا جاده انحرافی هم سر راهتون هست. فإن اهل المروق منقطع بهم عند الله يوم القيامه، منقطع بهم یعنی کسی که در راه مانده است، حالا به اصطلاح قرآنی ابن السبیل بودن. ابن السبیل کسی است که در جاده مونده، خرجی نداره. فرمود میتونید از بیت المال به او یه مقداری بدید که مشکلش حل بشه، به شهرش برسه. حضرت فرمود ان اهل المروق، کسانی که بر امام مسلمین خروج میکنن، کسانی که بر دین خروج میکنن، کسانی که بر احکام و اعتقادات و اخلاقیات دین خروج میکنن، اینها منقطع بهم هستند، اینها در راه مانده اند عند الله یوم القیامه، از اینکه برسن به خدا عاجزند، از اینکه برسن به بهشت الهی عاجزند، اینها وسط جاده موندن. و کسانی که نرسن به مقصد، خب اینها جاشون حتما اون بهشت کذایی نیست، چون امیرالمومنین فرمود ثم النهایه، باید به آخر برسونید کار را، وسط جاده بمونی شما جاتون بهشت نیست. خیلی خوب، ببینید ما 5-6 خط دیگه داریم، اگر که حوصله دارید بخونیم، اگر نه انشالله بذاریم برای فردا، هرچی که امر کنید. الحمدلله رب العالمین،